اعضای منو به طبیعی.
اینجا تو پوشش گیاهی رو داشته باشیم برای هوای برای جلوگیری از ریزگردهایی که میتونه مشکلات رو ایجاد کنه. خب در این چهار تا حوزه آبی که ما داریم، آبها در استان همدان منشعب میشه و هیچ آبی از این استان وارد استان نمیشه. در این فلات بلندی واقع شده که استانی کم جنگل هست به دلیل اینکه در ارتفاع واقع شده، اما تنوع زیستی بالایی داره. چرا میگم تنوع زیستی؟ چون هر چی تنوع گیاهی در کنار دریاچه باشه لازمش اینه که خودمش مرز کنم که در اون سرزمین پایایی بالاتری رو از اکوسیستمی و بومسازگانی داریم برای بخش خون جانوری و به نهای استفاده سرزمینی درست انسان ها که در رس بومسازگان قرار داریم. پس ما استانی هستیم تا حدودی استانی مرتعی حدود 600 بر اساس نقشه پوشین گاهی که ما داریم حدود 665 هزار هکتار مراتع من ما هست که 1% مراتع کشور رو داره، اما 3% تولید حدوده کشور رو داره با وجود اینکه تراکم دام دومین برابری داره. اما باید با این سرزمینمون درست برخورد کنیم و مراتع سرسبزی داشته باشیم. چرا به مراتع بالادست اراضی دیم ما واقع شده؟ ابتدا رخونه‌های سنگی هست، بعدش مراتع ما هست، بعد از مراتع دیمزارهای ما هست، بعد روستاها هست، اراضی کشاورزی آبی و یا مستحصات و روستاها و شهرهای که در اون واقع شده. حدود 45 هزار هکتار ما جنگل، اراضی جنگلی، ذخیره‌های جنگلی و جنگل‌خانی‌ها و پارک‌های جنگلی رو داریم. گونه‌هایی که در این تنوع زیستی جنگلی در استان همدان هست، خب باز یک تنوع مناسبی رو داره، اما یک استان کم جنگل هست به دلیلی که در ارتفاع واقع شده. اما استعداد توسعه درختکاری رو داریم خوشبختانه، و به همین دلیل هست در بخش جنگل ما باید تلاشمون رو باشه توسعه درختکاری رو هم در قسمت‌های باغات که مانند جهان کشاورزی تلاشش رو در این بخش می‌کنه و هم در توسعه جنگل که مانند فنی ما این کار رو انجام میده می‌بایست تلاشمون رو خیلی بیشتر از این بکنیم که سطح تاج پوشش جنگل همونو بیشتر بکنیم. چرا که جنگل خاصیت تنظیم کنندگی برای کره زمین داره، برای استان ما داره. اگه جنگل ها نباشن ما نمیتونیم که خدمت شما عرض کنم اون تولید اکسیژن در حد مناسب خودش باشه و وقت نیست که من باید اینا رو جمع کنم به من تذکر میدم برای وقت بر استفاده کنیم از همه عزیزان. من اهم پروژه هایی که در بخش منابع طبیعی هست رو خدمت شما میگم. عزیزان در دولت مردمی ما در 1400-1401 بحث کاداستر اراضی ملی رو در دستور کار قرار داریم و این مهم رو روز اول مصاحبه‌ای بودیم که به سرانجام رسید. من تشکر می‌کنم از حوزه معاونت حفاظت امور اراضی و ممیزی اراضی بود که این مهم رو انجام دادیم. در حوزه معاونت فنی ما که جنگل و مرتعه رو داره طرح مردمی کاش 1 میلیارد درخت داریم. ما در سال گذشته جز استانهایی بودیم که فعال بودیم در تولید نهار. خیلی استانها بودن که فعال نبودن. با این وجود حدود 384 هزار اصل بیشتر تولید نهار نداشتیم. اما سال جاری با احتمالی که سازمان مرکزی کشور انجام دادن به امروز آقای دکتر نوری مدیرعامل کشور در جمع ما حضور دارن، مهم به سرانجامش رسید که ما تونستیم با همکاری بخش خصوصی بیش از 1,500,000 اصل نهال تولید کنیم که البته سهم ما در بحث طرح مردمی کاش 1 میلیارد درخت 12 میلیون اصل دوازده به نام دوازده امام که این چهار سال از سال سه به دو و دست مردم عزیز، سازمان های مردم نهاد، کارم نجا، همه آقاد، بسیاری سازندگی، حلال احمد، خیلی رو ما کمک کردن و می کنن آموزش پرورش که زحمت کشیدید دارستان دانش آموزی ایجاد کردیم ما 20,000 اقدام به تولید نهاد در مدارس کردیم که خیلی اهمیت داره کار رو ما باید بسپاریم به مردم، بسپاریم هر مردمی هست، هر مردمی کاش رو یک بیا بدن که من تشکر میکنم از حوزه فنی و بخش جنگل و مرحمون هم تلاش کردن و یکی از پروژه های مهم ما در سال جاری همین پروژه هست که در کنارش حفاظت از اراضیمون را هم داریم. ما رفع تداخلات را با کمک سازمان جهاد کشاورزی که یه سال گذشته و امسال که همان دکتر برهانی اشاره میکنند زحمت بسیار زیادی کشیده شد که من این را تقدیر میکنم از امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی و معاونت حفاظت امور اراضی اداره کل منابع کشاورزی و ادارات شهرستان ها که این کار بسیار پیچیده بود. وقت نیست من توضیح بدم که چقدر زحمت داره این کار که ما اختلافات با مردم کنار بذاریم. ما با مردم یکی هستیم، تر مردمی هست، همین کارها باید دست مردم باشه. تشکر و تقدیر میکنم از تمام حوزه های خدمت شما عرض کنم که یگان حفاظت، حوزه برنامه ریزی و معاونت توسعه مدیریت و همه همکارایی که زحمت تشکیل این جلسه را کشیدم. من نمیدونم با چه زبانی واقعا بگم، استاد عزیز ما استاد همدان سنگ تمام گذاشتن در طرح مردمی کاشت 1,000,000,000 درخت. امروز ما آغاز این روز رو با بسیج سازندگی در کبود را همین 6 صبح اونجا بودیم. اولین استادی که به صورت ویدیو کنفرانسی سردار مجیدی صحبت کرد با کشور که افتخارات این استان هست استان همدان بود و کار داره شروع میشه و واقعا به سرانجام خواهد رسید. خیلی خورده میگیرم به این تر عزیزان، طرح مردمی کاشت 1,000,000 درخت به دنبال مصرف آب نیست، به دنبال تولید آب. وقت نیست ما توضیح بدیم، اما توی صدا و سیما برنامه های مختلف میریم و برای مردم عزیزمون اینا رو توضیح میدیم. میگیم خدمتشون که هرچه ما تاج پوشش جنگلی رو میبریم، هرچی توسعه درختکاری داشته باشیم، هرچی میتونیم درختداری کنیم و درختداری داشته باشیم، در تقویم ما خیلی هوشمندانه و ذکاوتمندانه اومده درختکاری، نیومده نهالکاری. چرا گفتن درختکاری؟ یعنی نهالی بکاری، حمایتش کنی تا درخت بشه، وقتی مستقر شد دیگه خودش رو نگه میداره. این یک پایگاهی میشه برای سایر موجوداتی که در اون حوزه زندگی میکنن و اکوسیستم رو و بومسازگان رو تشکیل میدن. من بازم تشکر و تقدیم میکنم از همه عزیزان، کیفهای مختلف، روحانیت معزز و معظم و نیروهای نظامی و انتظامی و عذرخواهی هم میکنم اگر از کسی از قلم افتاد. ممنونم با صلواتی و محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
و یاد دادن به نسل آینده که باید درخت رو بکارم، نه صرفا درخت بکارم، بلکه درخت رو برای ایجاد یک مسئولیت و نقش اجتماعی، برای اینکه از گذشته میدانستند درخت چه نقشی میتواند برای آیندگان، امنیت غذایشون، امنیت آبشون داشته باشه. من چون دستر باید صحبت بکنم فقط به ذکر چند تا نکته میپردازم و خواهش میکنم در واقع این نکات رو تو این دانشکده و فضای علمی کشور جدی بگیرم. اولا میدانید که دومین روز هفته منابع طبیعی رو به نام روز مدیریت جامع حوزه‌خیز میشناسند، یعنی فردا 16 اسفندماه. و آبخیزداری از یه جایی شروع شد که شاید نگاه اولیه برای مهندسی آب بود، برای جلوگیری از فرسایش و رسوب پشت سطح‌های ما در حوزه‌های آبخیز جهان. به به یک باره بسیاری از متخصصین و صاحب نظران و مدیران دریافتند که اون سبک مهندسی در رویکرد خاکستری جوابگوی نیازهای مردم، فضای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی نخواهد بود. لذا رویکرد توی 40-50 سال اخیر تغییر کرده، از مدیریت بالا آمده تحت عنوان مدیریت جامعه، به ویژه در دهه‌ای ازش یاد می‌کنیم. اینکه چرا باید همه در مدیریت جامعه کنار هم قرار بگیرن موضوع بسیار بسیار روشنی. سوال اینجاست آیا انوار مخاطراتی رو که ما به واسطه ناترازی های آب، ناترازی خاک، ناترازی اکوسیستم ابریم به عنوان چهار ضلع سیستم های ما، منابع زیستی ما در کشور ازش یاد میکنیم؟ آیا ناترازی های ما مخاطراتی ایجاد میکنند یک بودی؟ مثلا سیلاب یک موضوع یک بودی است، خشکسالی یک موضوع یک بودی است. به همین دلیل تحلیل های اخیر نشون میده که ابعاد گسترده تنوع ابعاد در تحلیل این مخاطرات و خطرها راهی برای ما نمیذاره به جز اینکه اونها رو چند بودی تصور کنیم. لذا راهکارها و رویکردها برای حل این چالش ها هم حتما چند بودی هستن. دیگر رویکرد طولی در یک وزارتخونه جوابگوی نیازهای مردم نخواهد، بلکه باید حتما بعد ارزی در تصمیم سازی ها و شبکه سازی ها برای اینکه تصمیمات درست گرفته بشه وجود داشته باشه. ما نمیتونیم در یک حوزه آخیز در بالا دستش سد بسازیم، منابع آب رو مدیریت بکنیم، اما توجهی به ساکنین پایین دست نداشته باشیم. این اون نگاهیه که در مدیریت IWM یا مدیریت جامعه حوزه آخیز بهش توجه ویژه وجود داره. به عبارت دیگه همه حرف میدونم که بذاریم راجع به این نکات کم روشن‌تر گفتگو کنیم. کشور ما یک کشوری است که 84% در مناطق خشک و نیمه خشک قرار گرفته. کشوریه که در سالهای اخیر اون چهار ضلع مربع دچار ناترازی‌هایی شده. مصرف آب و تولید و عملکرد آب در یک تعادل قرار نگرفتن. به دلیل مصرف آبهای زیرزمینی فرونشست‌ها رو با نرخ 10-30 سانتی‌متر در کشور در همین استان همدان هم با تجربه همه کسایی که در این مناطق زندگی می‌کنن می‌بینیم. از اون طرف شما در خاک میزان متوسط فرسایشتون 15.4 تن در هکتار در سال، یعنی 4-5 برابر میانگین جهانی. میزان اراضی که دارای 1% ماده آبی در کشور هستند حدود 60% در سند امنیت دانش بنیان غذایی سال 98 نوشته شده و این 60% عددیه که پیامی از ناترازی ماده آبی در خاکهای کشور داره. در مورد شوری صحبت نمی کنم چون موضوع در واقع این استان به صورت جدی الان موضوع فرسایش و ناترازی ماده آبی است. در ناترازی اکوسیستم ها یادمون نره که در سطح جهان ما با چالش کلایمیت چنج یا تغییر اقلیم به طور جدی مواجهیم. مگر می شود صدای سازمان جهانی هواشناسی رو در این باره نشنید که بشر در طول تاریخ هرگز مواجه با یک همچین چالشی نبوده است؟ از اون طرف مدیریت هایی رو که در تمام جهان و از جمله کشور ما در تغییر کاربری اراضی ها فضایی رو ایجاد کرده که ما ناچاریم که در مورد اون به طور جدی در موازات تغییر اقلیم برنامه‌هایی رو تبدیل کنیم. سوال اینه که اینا چالش های ما چهار تا ناترازی در چهار تا مربع هست. خب آیا ظرفیت هایی هم در این کشور میتونیم به طور جدی براش داشته باشیم؟ بله حتما. اسناد بالادستی ما به ویژه اسنادی رو که مرتبط هستن با سالهای 1398 به این طرف، مثل سند امنیت دانشبنیان قضا، سند مرتبط با امنیت آب که در دست تدوین و نهایی شدن در امنیت ملیه، سندی رو که در واقع سالهای گذشته برای مدیریت بحران کشور و قانون مدیریت بحران کشور نوشته شده، و بحث کارگروه‌هایی رو که توی سطح استان‌ها در سطح ملی روی سازگاری با کم‌آبی کار کردن و خیلی از عزیزان که اینجا هستن در استان‌ها دخالت داشتن. در این حال یادمون نره فرمایش مازن رهبری در تمام این سال‌ها و تأکیداتی رو که در قانون برنامه ما از گذشته تا برنامه هفتم که در قانونه بدون تردید اینا اسنادی هستند که اونها یک ظرفیت برای اقدامات مراقب طبیعی هستند. شاید شما ندونید که ما برای یک اقدام کوچک ناچاریم که یک سند بالادستی رو بهش اتکا بکنیم، پس یک ظرفیت بی‌نظیر. نکته دوم از ظرفیت‌های ما دانش عمومی کشور ماست. یادمون نره که در بین کشورهای دنیا، حداقل در بین کشورهای منطقه، ما سرآمدیم در دانش عمومی. قنات ما رو یونسکو براش مرکز بین‌المللی ارائه میکنه و همچنین بسیاری از موضوعات مرتبط با معیشت مردم در منطقه خوشبختی خشک در خود مرکز بین‌المللی مدیریت جامعه و آفیس که در سازمان منطقه آفریقای کشور هست به عنوان یک ظرفیت جدی شناخته میشه. سوم، در هفتمین گردهمایی یونسکو در ایران از یک نکته مهم در ایران صحبت میشه که ایران در نوآوری و تولیده یک ظرفیت بی‌بدیل رو در منطقه ایجاد کرده. این دانشگاه‌هایی که در سراسر کشور، محققین بزرگی در سراسر کشور هستند و دانشجویان پر انرژی سراسر کشور، یک ظرفیت بی‌بدیل رو در فناوری ایجاد کردن. شرکت دانشبنیانی رو که در سراسر کشور وجود داره. و در این حال یادمون نره که همه این ظرفیت‌ها در کنار ظرفیتی رو که ما گاهی بهش کم توجه هستیم و اون خود 125 میلیون هکتار حوزه‌های آبخیز کشور ما هستن با اکوسیستم‌های جنگل‌ها، مراتع، بیابان‌ها که هر کدوم تنوعی از خدمات اکوسیستمی ارائه می‌کنند. و من سعی می‌کنم آخرین جملاتم رو با همین تمام بکنم که خدمات اکوسیستمی آن چیزی نیستن که ما با عنوان آب یا یک موضوعی مثل تولید غلفه در مراتع درش رو ببندیم و بگیم که این فقط تنها خدمتیه که به ما از اکوسیستم ها میشن. تولید چوب تنها خدمت اکوسیستم های ما نیستن. اینجا شاید جای بحث قوی علمی الان نباشه، ولی من فقط آخری تحلیلهایی که خدمت آقای مهندس قضایی بزرگوار ارائه کردم اینجا باز مجددن میگم. تو آخرین مطالعه ای رو که ما در سطح کشور انجام دادیم برای 12.2 میلیون هکتار زاگرسه. شاید باور کردنی نباشه. زاگرس ما توان ترسیب کربنش رو به ریال ما حساب کرد. بحث آب رو به ریال حساب کرد. بحث مراقبت از فرسایش و رسوب رو به ریال حساب کرد. بحث حفاظتیش رو حساب کردیم. فقط توی همین چهار تا موضوع اگر حواسمون رو جمع کنیم میزان اشتباهی که میتونیم برای مملکتمون ایجاد بکنیم و برای آیندهمون داشته باشیم عددی است که واقعا متحیر کننده است. شاید بیش از همه صنایع ما این بخش بتونه خدماتی رو توی بحث اکوسیستم ها به ما بده که بسیار بسیار عجیبه. فقط برای سال 1400 تا 1420، یعنی توی 20 سالی که تقریبا 18 سالی که پیش رو داریم، با توجه به این که ما موضوع تغییر اقلیم رو میشناسیم، تغییر کاربری اراضی رو میشناسیم به عنوان دو تا چالش جدی، اگر شما چهار موضوعی رو که گفتم مراقبت نکنید، این اعدادی که میگم رو از دست خواهید داد. بنابراین اگر مراقبت بکنید همه اینها رو به دست خواهید آورد. در بین این زمان فقط در ترسیب کربن، کربنی که جنگل ها حفاظت میکنند و در خاک نگه میدارند و بسیار از متخصصین اینجا میدونن چه نقشی در میتیگیشن و کاهش گرمای جهانی بازی میکنه، کاهش گرمای منطقه‌ای بازی میکنه و از اون طرف چه نقشی در بی‌نظمی های اقلیمی ما بازی میکنه، عددش حدود 72 میلیون میلیارد ریاله فقط در کربن. 72 میلیون میلیارد ریال در بحث تنظیم آب، یعنی حد فاصل تولید و عملکرد آب و مصرف آب. تو این حد فاصل اگر 1400 تا 1420 مراقب اکوسیستم های زاگرسمون نباشیم، چیزی حدود 31 میلیون میلیارد ریال ما متضرر میشیم. تو بحث فرسایش و رسوب، بخش مرتبط با حفاظت جنگل هامون، دو تا عدد دیگه داریم که اونها برای ما جالب هست. 29,000 میلیارد ریال در بحث فرسایش و رسوب آورده این اکوسیستم های بزرگ زاگرس ما هستند و 4,000 میلیارد ریال آن چیزی است که در محاسبات مربوط به حفاظت خاک، حفاظت از اکوسیستم های ما دیده میشه. بنابراین شما اگر فقط اینها رو مراقبت بکنید، با این اقدام مهمی که به صورت نمادین هر سال ما با یک نگاه قشنگ 15 اسفند ماه رو در کنار هم جشن میگیریم، ولیکن میدونیم که این امنیت زیستی ما رو برقرار میکنه، امنیت ملی ما رو برقرار میکنه. من به طور ویژه دلم میخواد جزئیات موضوعاتی رو که در واقع در امنیت ملی کشورمون امروز برای نگاه جدیدی که به منابع زیستی میشه صحبت کنم، اما چون فرصتی وجود نداره فقط به این اشاره میکنم که موضوع کاملا وارد دوران دیگری شده. منابع طبیعی دیگر بخشی از مدیریت یک اکوسیستم یا حوزه آبخیز نیست، بلکه به ناچار راهبردها رو تعیین میکنه، سیاستها رو تعیین میکنه. بنابراین آنچه که وظیفه مندی همه ماست توجه به این نکات. دنیا وارد یک فضای جدیدی به نام تجارت کربن، تجارت آب قرار گرفته. بنابراین فناوری ها، جهت‌گیری هاشون در آینده عوض خواهد شد. فکر میکنم این رو باید بدانیم که دانشجوهای دانشجویان ما، دوستان عزیز ما در دانشگاه ها، نوآوریشون رو باید کاملا جدی بگیریم، پایگاه اطلاعاتی جدیدی رو تولید کنیم، پایگاه خلیجی رو به روز رسانی کنیم، نقشه هامون رو در کشور به روز رسانی کنیم و بتونیم برنامه هایی رو برای کشور داشته باشیم. من فقط در انتهای عرایزم عرض بکنم که برای 90 میلیون هکتار آبخیزداری کشور چیزی حدود 700 همت پول لازمه، اعتبار لازمه. براش هم برنامه داریم با خورش استانی کاملا مشخص که بخشش رو دوستانمون در ادارات کل مربوط طبیعی دارن زحمات چه میکشن. نکته جالب اینه که نسبت فایده به هزینه در آبخیزداری کشور تقریبا 4.5 به 1، یعنی به ازای یک واحد هزینه که انجام میده 4.5 واحد اثر بخشی رو در فقط 5 شاخص شما دارید و ببینید که این سرمایه گذاری چقدر میتونه به ما کمک بکنه. با توجه به همه اتفاقات مثبتی رو که در سالهای اخیر حداقل من به عنوان یک عضو کوچک در حوزه منابع طبیعی دنبال میکنم، باید در واقع این رو به همه عزیزان تبریک بگیم که مردم ما شایسته این تبریک هم هستن. بیشتر از این مصدقه اوقات نمیشم از اینکه صلواتی بر محمد و آل محمد.
Allah'a emanet olun.
Seigneur qui accepte. Je lui demande par nous paix, et que ce nom du Seigneur, un acheteur, j'ai aidé, pour son aide, pour mes gens. Or, du tout, le peuple est fait, pour le grimoire, ma zone, la paille, pour le prix, et ma cousine, les hommes, à la place, et tout, et c'est un milieu. Zahraveh Pushtarah, Kavi Hasman, Kavshe Bali Batsak, Kavi Hasinada, Kavi 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 Hasman, 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 از مجموعه بزرگ نهاد کشاورزی روحانیت معزز حاضر در برنامه حضار زایی دولت حضار سنوبری و همه عزیزانی که در خدمتشون هستیم از دادگستری و استاد اجمل سلام سید بزرگتون بودم که آدم بگم مدیران این کل محترم سفر خانم آمدیم این کل محترم بود کسیست جناب دکتر اسدیان تو در خدمتشون هستیم و همه عزیزانی که من اسمش میذارم مجموعه بزرگ دیوان کشاورزی مطمئنا همه عزیزانی که اینجا هستن بگونی مرتبط با بخش کشاورزی و تولید هستن که ما اسمش دوستان هم داریم مجموعه بزرگ جهان کشاورزی سردار فرجی عزیزم که اینجا بودن تشریف بردن و همواره حامی بخش کشاورزی هستن. اما همچنان تو نکته بگم خب هفته منابع طبیعی هستش که تبریک عرض کنیم از امروز دو مستقی یک هفته اسمش رو من بایی مستده میتونم هفته است ولی واقعا در جلساتی داشتیم در واقع هر روز اسم ما به منابع طبیعی فکر کنیم به خاطر اثر بخشی که در بحث امنیت غذایی داریم. ما دنبال امنیت غذایی پایدار هستیم یعنی در واقع طوری برای الان و آینده امنیت غذایی پایدار یعنی دسترسی همه آفاد جامعه در هر زمان تکان به غذای مورد نیاز هم از لحاظ فیزیکی و هم از لحاظ اقتصادی غذای سالم کافی و باکر برای اینکه این رو ما حفظ کنیم هم برای الان و هم برای آیندگان اولین قدم چی هست؟ اولین قدم این است که اون محل تولید غذا بفهمیم محل تولید غذا کجاست؟ الان دنیا کشورهای قوی نیست که غذا خوب بتونن تولید کنن. کشوری قوی است که بتونه برای آینده با اطمینان خاطر بگه من تولید میکنم برای جمعیتم، برای مردمم. یعنی شاید میتونم بگیم بزرگترین و قویترین اسلحه هستش در بحث خودسپایی. پس ما باید به تولید فکر کنیم. تولید در کجا انجام میشه؟ در ارزهای زراعی و منابع طبیعی. استان ما یک میلیون تقریبا 950000 هکتار از ساعتش که حدوداً یک میلیون زراعی باقی هست 823000 هکتار اراضی مرتعی. اولین قدم برای تولید اینه که این زمین رو ما در بهترین حالت دوستان زمین اضافه گیری میشه اول باید این زمین حفظ کنید تا توش غذا تولید کنید اگر دنبال امنیت غذایی پایدار هستید اول بایستی ما عرصه‌های زراعی باقی حفظ کنیم و منابع طبیعی آیا این در حال افزایشی یا کاهشه یا ثابته؟ در بهترین حالت میتونیم بگیم ثابته که ثابت نیست در حالی که خوش هستش باش اعتراضی زراعی ما مدام در حال تغییر کاری هستش حالا مجازش ما میگیم خاکهای حاصل فیز ما که درجه یک و دو هست قضا بده ما 29% 6% درجه یک 33% درجه دو ما هم 29% قدباش درجه سه و بالا با حاصل فیزی کم خب طبیعیست ما نیاز به تغییر کاربری هم داریم مجاز برای برای مسکن برای کارهای تولیدی ولی کلا توی قانون حفظ کاربری اراضی که تغییر کاربری ممنوع تغییر کاربری ممنوع است و این زیرش این تفسیری نمیشه تفسیری یکی ماده یکی که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باغ ها میگه مگر استثنا برای در واقع تشخیص داده شد که شود که لازم هست اون تشخیص به یک آیستی دو سازمان دارد کشاورزی هست اون رو تشخیص میده اراضی منابع ملی هم بایستی محافظت بشه در اونجا هم تایفارگری ممنون است. ولی در هر صورت بالاخره مجاز امروز یه مقدار در حال کاهش است. من میگم بیا اینو ثابت بکنم که در حال کاهش هم نیست. خب این قضیه کلمات بودیم که استان همدان بین 4-5-8 نفر میکرد در بخش های مختلف زراعی و باغ و نام و شیلات و آفزل تیه میتونید که سالانه و ما میخوام که برای جمعیت در حال رشد آینده تولید داشته باشیم. این قضیه کافی نیست. باید اضافه کنیم ما یه هدفی گذاشتیم تو استان همدان برای اولین بار در طول تاریخ نقشه‌ای طراحی کردیم که یکی از اونها اداره کل مناطق کبیر دوستان های مسئله‌ای زحمت کشیدن در سیستم تخصصی مختلف باشد. ما هدف گذاری کردیم در 1410 25% افزایش تولید داشته باشیم. گفتیم 6 میلیون تومان باید ما به صورت عملیاتی در روی آمار فروشگاه است قابل اندازه‌گیری و کیفیت تولید داشته باشیم. به یک کجا به دست میاد؟ زمینمون ثابت. اولین قدم این است که زمین رو حفظ کنیم از طرح کاربری‌های غیرمفید تا اونجا که میتونیم برای جلوگیری کنیم. دومیش بحث آب هست. ما بحران آب داریم، تنش آبی داریم. دو تا رکن اساسی برای تولید آب و خاک. خاک باید از طرفدارای حفظ کنیم. آب رو هم ما با بحران آب مواجه هستیم، تنش آبی داریم و خواهیم داشت. اینو بگم خدمتتون. الان آماری که داشتیم صبح در بنده جشنواره دوستان های آبی اراده زدن ساز افتاده پیشید حالا استان همزان بارندگی داشته سال زراعی جدید که الان نسبت میانگین خوبه ولی نسبت به پارسال هم بهتر بوده ولی میانگین اون خوبه میانگین هم برسید باز ما تنش آبی داریم. پس بسی یکی از اهداف ولی در واقع افزایش تولید استفاده بهینه از آب ارتقا بهره‌وری مصرف آب ما در واقع برنامه هست که 1.5 کیلوگرم بر متر مکعب بهره‌وری برسیم متوسط جهانی 2.5 کیلوگرم بر متر مکعب. پس اول حفظ خاک، دوم استفاده بهینه از آب باید استفاده بکنیم در راه شیشه ببرزیم حالا بین 5-8% که حدود داریم مستانی هم باید که
نتران
سهم استان همدان 12 میلیون که آیه مسئول دوستان برنامه خوبی تا حالا انجام دادن هم در کشت نهال و هم بحث کاری که ما اون چیزی که برنامه که به استان گذاشته عملیاتی خواهد شد و خونون خواهیم رسید. اگر ما درختکاری و منابع طبیعی رو خوب حفظ بکنیم درختکاری اولا هوای ما رو هوای محیط زیست ما رو پاکیزه میکنه. دوم در بحث آب و مسائل فرموده که درختکاری مصرف آب نیست ذخیره آب هست. درست فرموده ما درختکاری که انجام میشه طبیعت رو حفظ میکنیم اولا از در وهله اول جلو فرسایش گرفته میشه در بالادست سدها و نمودم سالیان سال رو بحثی سدسازی به بالادست وضعی حافظه شکار کردیم اولا جلو گیری میکنه از حرکت در واقع رسوبات و افزایش طول عمر سد رو به دنبال داره. دوباره با کاهش سرعت روانا باعث میشه که میزان نشت آب و آبهای زیرزمینی رو باز افزایش میده جلو فرسایش بادی رو گرفته میشه و هزاران فایده‌ای که در واقع میتونه داشته باشه. پس ما اول با درختکاری بایستی این کار انجام بدیم. دوباره حفظ مراتع بایستی ما بگیم کشاورزان عزیز تولید کنندگان در همه نقاط استان و کشور این که میگیم منابع طبیعی رو ما نیست بعضی از دوستان گاهن برخی از نت مسئولین فکر کنم منابع طبیعی یک زمین اضافه افتاده اونجا بچه میگم از اون قسمت این اصلا نیاز داریم ما میگیم 6 میلیونتون باید برسیم بخشش پروتئینه بخشش گوشت قرمزه که الان ما یه طرحی دادیم هر روستا یک دام داریم برای اولین بار این ایده توستان داده شده و مورد استقبال هم قرار گرفته به عنوان پایلوت. ما هر روستا 1070 تا روستا 1070 دامداری میخواییم از سال 403 هم توسعه بدیم. چرا میخواییم؟ یعنی به چه امیدی؟ به امید اراضی ملی میخواییم این رو رواج بدیم. دنبال تسهیلات نیستیم، دنبال نگاه به بانک ها نیستیم. میخواییم در روستاهایی که زیر ساختش هست محل نگهداری عرفی دارن، محل نگهداری دام دارن، فقط با تسهیلات اندکی دوستان توجه داشته باشه بکنم وضعیت استان میگیم حالا شاید نظری هم داشته باید استفاده کنیم. هرچند که با اندک تسهیلات تعداد دام روستاهای ما قدیم همه مولد بودن، همه مولد بودن، گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، آرد، گندم، عرض کنم که گندم و حبوبات و همه قلات، عرض کنم که همه مسئله به جز قند و برنج و اینها رو توی در واقع همدان چیزی خرید نمی کردن، هم خودشون به هم اطرافیان رو تغذیه می کردن و در واقع تولید کننده بودن. قند ما رو تصمیم اکسترا شدن مصرف کنند. ما با این طرح هر دوست اقدام داری می خواهیم روستاها رو مولد کنیم. این مولد بودن نیاز به این داره که حالا به صنعتی نیست ما بگیم که گروهتان رو تعمیم میکنیم از کارخانجات و یا اینکه از واردات ما تصویز از مرخی نهاده ها وابسته به واردات هستیم. ما میخواییم که از همین مراتب و چراگاه های طبیعی روستاها استفاده کنیم تا انشالله ما اونطور که الان در بحث مرغ ما الان به تولید متوایی رسیدیم به صادرات داریم که میکنیم انشالله سال بعد این موقع در بعض گوشت قرمز هم به این عدد در بعض گوشت قرمز خواهیم رسیدیم. یه افتخار نخواهیم کردیم چهار تون گوشت منجمد وارد کردیم یا گوشت گوساله برزیلی وارد کردیم. ما بایستی بریم بیستیم. یکی از راه هایی باز که ما همکاری داریم مجموعه بزرگ جهاد کشاورزی شامل سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل دامپزشکی، با شیوانی امور دام، فواصلیستای مرکز حیات کشاورزی، نظام منسی، بسیج منسی کشاورزی، تولید کننده ها، اتحادی ها، دامپزشکی و همین بخش ها زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی هستند. و یکی از برنامه هایی که باز برای دستیابی به امنیت رادار پایدار داره انجام میشه رفع تداخلات اراضی ملی و مستثنیات هست که این کار هم انجام شده توی استان همدان تا پایان امسال رفع تداخلات انجام داره تمام میشه. برای بالای 1000 تلایک ما رفع تداخل انجام دادیم. جناب سیادی دیگه ما مراجعه کشاورز به دادگاه برای اینکه اثبات مالکیت درخواست بده و بعد به تفسیر رئیس انواعی و کارشناس بگه چقدر تاثیر اعتراض بود. هر وقت دادگاه گرفته میشد و همین که ما آمار دلیلی نداشتیم برطرف میشه تا پایان امسال دقیقاً که هر زمینی مشخص میشه آیا اراضی ملی هست و یا اینکه اراضی زراعی و مستثنیات. وقتی این آمار شد این میزان هم قابل برنامه‌ریزی هم هست. دادگاه رو که شکایت هم دیگه معنی پیدا نمی‌کنه، طبق قانون هستش، امضا میشه، نقشه صادر میشه و کشاورزا میتونن سند بگیرن دیگه این ابهامات برطرف بشه. آمار که دقیق شد میتونیم روش برنامه‌ریزی کنیم دقیقا ما چقدر زراعت داریم، چقدر باغ داریم، چقدر اراضی منابع ملی داریم. رو تک تک اینا میتونیم برنامه‌ریزی کنیم. رو تک تک روستا میتونیم برنامه‌ریزی کنیم که چه مساحتی اراضی ملی دارن، چقدر پوشش مرتعی دارن، چقدر چراگاه دارن. اراضی مرتعی چراگاه های طبیعی است. باز بایستی روحانیت معزز حاضر در جلسه و در برنامه های مختلف که همیشه حامی یاری بودن جارزای دولت عزیز دوستان از این کشاورده واقعا همیشه یاری گرم میدن، بایستی ما این رو به مردم و کشاورده از کلیتنگیان بگوییم که این چراگاه متعلق به شماست. اگر منابع طبیعی دوستان منابع طبیعی محافظت میکنن همواره او چهره منفیشو کشاورزا میبینه که آقای منابع طبیعی آمدنی میذاره ما اینجا خواستیم کشوکار بگیم تولید کنیم با همون چراگاه هم بمانه تولیده اون چراگاه میتونه برای خود اون منطقه برای خود همون روستا دوستان منابع طبیعی یا وقتی میخواید این بجوره چه که آقا شما بگیم کشوکار نکن تا ما بکنیم به اسم خودمون. این باید بیاد به یکم فرهنگسازی داره تا خود کشاورزا در فرهنگ کشاورزی تا خود کشاورز توجیه نشه بدان ندانه که اقتصاد کشاورز هم در دل اون تر نهفته شده است نمیاد کمک به تا نیان کمک ما نمیتونیم مال خواهشیم حالا این رفت تداخلات میشه و با فرهنگسازی و برگزاری دورهای مختلف آموزشی و ترویجی این کار میتونه کمک کنه که انشالله چراگاه های ما حفظ بشن چیزگاه های ما حفظ بشن و با توسعه و توسعه درختکاری در استان همدان ما دست پیدا کنیم آب هم کابلی به خیالون رو هشون که بینه داری مصرف کنید بعد به نفساش هم از کف رو اصلاح الگام و بعدش بکنم به کارش دایی یکی از نتایج اندلی به هم افزایی باز در بحث کمک به زایار ما در سال گذشته جز پنج چای آخری کشوری بودیم از لحاظ زایات گندم کالا ریزش و سن و آفات که مختلف بود 6% بود در امسال که گندم برداشته دیگه سود 4% این زایات ما خوستان در 4% با همون جزه پنج چوبستان برتر از لحاظ و سرگذاری به گاهش زایات که این باز یک بار کیمی به دست جمعی بود امروز هم باز برنامه سن قلات رو داشتیم باز همه تولیدات زراعی و مناطقی به هم لینک مرتبطه اگر مناطق بفره همین سن قلات که بیدن بیدن زمستان رو داریم اینجا پیدا نمی کنم و میتونم بیاد تبدیل میکنم به مزارعه باید مناطق ما حفظ بشیم تا بتونیم تأثیر قسط غیر مستقیم بر تولیدات زراعی باقی داره به تأثیر مستقیم بر تولیدات پروتئینی باز من توصیه میکنم در درخواست میکنم این چنین برنامه‌هایی علاوه بر هفته منابع طبیعی انشاءالله ادامه دار باشه و فرهنگسازی بشه و همه بخش‌های مختلف مجموعه ملی کشاورزی یک کمک‌تر انشاءالله ما به جمعیت بشه پایدار برسیم بسمت کمیت هستیم سلامت
ممنون سپاسگزاریم بچه همون رو 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 شبا بودگاه همه رنگا شبا
بودگاه این چون بکنه قبل از درست این مرده برس میکنه بچه همون رو بچه همون رو بچه همون
وقتی سمتشون رو میدونه متشکرم مرسی
که باید به این را بچون اسلاید بعد اسلاید بعد بزن بحث که در زمینی اهمیت که این آقا از همه بینه از ابتدایی که این حالت رو تا کسانی که سری از شما بزشن گیاه هم بیان این جز اکوسیستم هست گیاه هم با موجودیه که انرژی و خوشیدی تبدیل به محیط ما داریم هر قد درصد پوشش گیاهی کم در داریم محیط سیستم خود ما محبوش بعدی بودن خب وضعیت جنگل ها مراتب من فقط یه چیز عرض کنم در سطح جنگل ها از 326 میلیون هکتار آمار دادند و مراتع ما منابع ملی تا الان که به 90 میلیون رسیدیم که 86.1% هست. سطح جنگل های ما در دهه 40 18 میلیون هکتار مرحوم سالی آمار شده در حال حاضر تواصل 3.4 میلیون میشه که اگر بریم داخل به جنگل های کسی که شده کنیم و به صورته که دست نخورده است به کمتر از 3.5 هست من یک چیز ساده در منطقه قروق گنبد آویز زوجی گنبد جایی که قروق شده به جایی که قروق نیست در پی چند سالی که کار کردیم در منطقه که قروق هست حدود 30 بومی گیاهی وجود دارد که در منطقه غیر قروق وجود ندارد ترکیب پوشش گیاهی در 4 دهه پیش وقتی 500 متوی ارسلا را می رفتیم بیش از 200 بومی گیاهی می دیدیم الان 4 کیلومتر توی مراتب را می دیدیم و کمتر از 60 بومی را می دیدیم اینها واقعیتی هست که به عنوان علف بشناسی می‌کنند. این علف با فاقص پایداری ما شد. عدم وجود این بیابان یعنی نابودی اکوسیستم. شما بیابان‌هایی هستن با در مورد مخلوقات همدان در ابتدای انقلاب یه چیز وجود 1360 بود. الان به کمتر از 1360 رسیده. و این برید اون قسمت ها رو نگاه کنید. چرا خالی از سکه نشدیم؟ اول ها دوم عوامل مختلف تخریب شما می‌بینید. یک بحثی که من بیشتر مهم بود بحث گرادیان هوایی است. ما از سطح زمین هر چقدر اصلا با توزید رو بیفرزید داخل هواپیما مثلا این نوع که خود هواپیما رو نگاه کنید برفکس ارتفاع سلاید بعدی بیارید ارتفاع برفا رو وقتی که نگاه کنید ابرها رو نگاه کنید به این موضوع کنید شش میلیون از سطح زمین هستن اما نگاهی که در ارتفاع کنید هستن تا بالا محل ابرها هستند و ما شاهد هستند ابرها به راحتی ابرهای سریال آمده دلیلی که به قسمت رژه از سطح زمین وقتی که خالی از پوشش گیاهی باشه هوا گرم باشه بعد از این از سریع و آفوری بخواهیم تا خواهد سپیدایی و بازی هر چقدر پوشش گیاهی کم در آسناب اون رو پوشی بیشتر با توجه به اینکه گفتونم کلسیم خاکهای ماهگی که ما داریم و رنگ روشن بکنن باعث بشه گرما بیاد در ارتفاع 12 تا 18 متر گرمایی که باید حدود منهای 15 تا 25 درجه باشه گاه هم به چند درجه سانتیگراد برسه هوایی که گرم هست مولکول‌ها از هم فاصله می‌گیرن ابرها باید متراکم بشن تا دور هسته مرکزی بارون هسته مرکزی بارون آروسویل‌ها هستن ذرات ریز مثل یه پارچ آبیرخ که سر میز میزدیم دورش پر میشه از قطرات و آبی که در هوا هست این مسئله خیلی مهمه وقتی که ما در اون بالا سرد نباشه دور اون ذرات ریز آبی بسته نمیشه وقتی بسته میشد ابرها پراکنده میشن و ما آب نخواهیم و این زمینه دو چیزی هست که بحث پوشش گیاهی که رابطه مستقیم با خود انرژی خورشیدی داره که نیم درصدش جذب میشه و هر قدر پوشش گیاهی بیشتری داشته باشیم به همین نسبت هم بازتاب ما کمتر هوا در ارتفاعات کنکتر و زمینه ریزش باران هم فراهمتر شاید شدیم به استداری در قربان باران‌های جنگلی آمازون یعنی باران‌ها منتصر به جنگل را پوشش گیاهی که باعث تراکم رطوبت نسبی باعث تراکم آب و سرد شدن در ارتفاع باشه ما این در ایران نداریم شرایطی هست که پوشش گیاهی به طور منبسه به کمتر از 25 تا 30 درصد رسیده یعنی باران‌ها زمینه بیابانی شدن ارتقا پیدا اسمایل بعدیش این هم بحث آبان هست برید تا اون آخر این هم رابطش هست باستش بحث های همیزه رو برید تا اون انتها گرم شدن زمین بعد یه کاری خیلی جالبه یه تر دقیقاتی داشتم بررسی تغییرات اقلیم در استان همدان به گونهای مرزی طی 6 دهه گذشته به طور متوسط 29.5 میلیمتر از ریزش نزولات آسمان استان کم شده 0.4 درجه سانتیگراد درجه حرارت افزایش پیدا کرده به ازای هر 1% افزایش درجه حرارت 17% نیاز آبی گیاه ارتفاع پیدا می‌کنه اینا مثال خاطی هست که ریزش نزولات آسمانی ما خیلی خوشحال میشیم قبلا حدود 60 مورد دوستانی که در هواشناسی کار می‌کنن گفتن آها الان شده 85 مورد خیلی هم شنگول میشیم قبلا بارندگی بیشتر بود در هر رگبار بیش از 5 میلیمتر باران داشتیم الان بگیم تابستان اونم شده مثل شما ما به این باران ها میگیم باران های جمی رگبار میشه باران ریزش میکنه اما 1 سانتی متری خاک تر هم نمیکنه یعنی هیچ ارزشی نداره بعد بارندگی موثر من فقط بری پروژه ها بگم سراسر جهان دارن کار میکنن فقط اکثر اسکندر پی در پی بزنید همینجوری قسمت های مختلف درخت های بعدی هاش کسان کشمار هر کدام وظیفه که دارن یه چیز جالبی من دیدم در سومالی شهرداری در اونجا و رئیس جمهورش تأکید کرده خانه هایی که پایان کار میگیرن به ازای هر خانه یه درخت باید بکارن. بعد از 20 سال جنگلی دارن. در کشور ما شهر دارید درخت داره قطعی کنن تمام آپارتمان هایی که میبینید توی کوچه های اینو دقت کنید جلو آپارتمان ها درخت ها کفبر شده. چرا؟ دقت کنید به این مسئله که قبلا خانه هایی بود الان در ازاش پول گرفته میشه به تمام. بعدی ها رو لطفا بذارید بعدی برسه تهش حالا چقدر است برای بحث کربنی که فرمودن 1.3 تریلیون درخت باید بکاریم که ایران از نظر تولید کربن رتبه هفتم و فعالیت هایی که در جهت از بین بردنش هست در انتها آخرین اسلاید بیارید. حالا درخت اینا کسانی هستند که کار کردن در داخل کشور و خارج کشور افرادی بودن که به تنهایی بدون هیچ مسئله چه در کشوری مثل استاد برزیل باشه و سایر رسمیات داخل کشور خود ما 40 سال 50 سال 2000 3000 هکتار افرادی که با کمترین پول به صورت خودجوش در تولید نهال از اینا یه تعداد از صدها نفری هست که همیشه بذرها رو داخل کیف دارن و کش میکنن و عرق دارن از این بعدیش همینجوری چند است ما باید درخت بکاریم ما باید به بچه ها یاد بدیم خودمان باید به صورت خانوادگی در این کار عمل بکنیم در غیر این صورت طی 2 دهه آینده بالغ بر 25 میلیون مهاجر زیست محیطی داریم اینو خوب دقت بکنید در همین الانش بیش از 750 هزار نفر آدم از استانهای جنوبی و مرکزی کشور در شمال رفتن زمین گرفتن کسانی که دیر یا زود محلشان رو باید ترک کنند یاد بگیریم عادت کنیم نظر میخواییم بدیم نظر درخت بدیم میخواییم با هم کار کنیم در ایام تعطیل در ماه آوان بریم بذر بکاریم در نقاط مختلفش بذر حتی میوه هایی که میخوریم به بچه ها یاد بدیم اون بذر رو بکارن خودمون این کارا رو انجام بدیم هر کاری آب دادن با یک گالون 4 لیتری ما میتوانیم در یک روز با هم یک قسمت رو آب بدیم خیلی از کشورها کار کردن کشور مثل چین تعهد داده بیش از 2.4 میلیارد درخت بکاره هر بچه که هر کی دنیا میاره هر فصلی از سال باشه میره یه نهال کنار میذاره اینا رو باید عملیاتی کنیم توی بدنی جامعه نه با حرف نه فقط با شعار دادن نه اینکه یک هفته در سال درخت داریم 23 کانال تلویزیونی داریم جای درده که روزانه نیم ساعت رو مسائل زیست‌محیطی پوشش گیاهی آب و خاک بحث نمیشه که مردم بدانند ایرانی ها مردم با فرهنگی هستند به تاریخ که نگاه میکنید ریشه دارن در کشت نهال، در نگهداری، در همگاری اگر واقف بشن به مسائل مطمئن باشید که یاد بگیرن نه برنامه های تکراری خارجی که 4 بعده 10 صبح میبینیدش 4 بعد از ظهر میبینیدش 10 شب میبینید 4 صبح میبینید مثل جمعه آیا وقت این مدت لازم هست نیم ساعت برای این رو طالب گذاشته بشه و همین رو انتقاد میکنید ببخشید من مجبور بودم خلاصه و مفید و به قولی بدو یار مطرح کنم بر محمد آل محمد سر بود
برای تشکر ممنون سپاسگزارم از جناب آقای دکتر اسدیان عزیز از پیشکسوتان عرصه منابع طبیعی و متشکریم. این نکته رو فقط عرض کنم جناب آقای دکتر حسین فرزاد عزیز ابتکاری که امسال از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان شکل گرفت و بغیر از برنامه های روتین که هست و در بحث درختکاری انشاءالله در نقاط مختلف استان همدان درختکاری رو خواهیم داشت و برنامه های فرهنگی مختلف با مشارکت صدا و سیمای استان همدان چون دغدغه من هم بودم آقای دکتر اسدیان عرض کنم خدمتتون که این یک هفته روزانه 1.5 ساعت اختصاص داره برنامه های سیمای همدان و همچنین رادیو همدان به مباحث مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری و قطعا این روند ادامه خواهد داشت با همیاری همه شما دوستداران و اساتید بزرگواری مثل دکتر اسدیان و همیاران طبیعت به افتخار خودتون دست قشنگ بزنید خب در این قسمت از برنامه و مراسم روز درختکاری با کمال افتخار و امتنان میخوام دعوت کنم از جناب آقای دکتر علیرضا قاسمی فرزاد استاندار محترم همدان که تشریف بیارن از صحبتاشون استفاده کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضار گرامی و عرض تبریک و تهنیت به مناسبت هفته منابع طبیعی و امروز که 15 اسفند ماه است به نام روز درختکاری نامگذاری شده بر همگان مبارک باشید. یک تبریک ویژه هم باید عرض بکنم به محضر شما گرامیان. اگر بخویم که فقط دستی ها با هم دیگه صحبت نکنن به صلوات بفرستیم. تشکر میکنم از ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی جناب دکتر بهرام‌پور و مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری جناب دکتر خضری به همکارانشون و همینطور روحانش معزز جناب رضایی دولت و حضار گرام فرمانران محترم نظام انتظامی و در از اون جناب ترکشان بسیج ادارات و یکایی که شما عزیزان اصحاب رسانه خبرنگار و صدا و سیما. تبریک ویژه رو باید عرض بکنیم به ملت ایران برای خلق این حماسه بزرگ که 11 اسفند ماه یک بار دیگه به صحنه اومدن و با انتخاب افراد شایسته و سالم مسیر حرکت خودشون رو مشخص کردن. دشمنان ما با طراحی‌های از قبل پیشبینی و طراحی شده تلاش میکردن که مردم رو مایوس و ناامید کنن که در عرصه انتخابات حضور پیدا نکنن. اونها پیشبینیشون این بود که در این انتخابات حد اکثر بین 10-15% افراد پای صندوق بیان و امیدوار بودن که زیر 10% باشه. امیدشون این بود که زیر 10% با این اقدامات شیطنت آمیزی که کرده بودن، سیاه‌نمایی‌ها، بزرگ کردن نقاط ضعف و پوشاندن نقاط قوت، اما باز هم تیرشون به سنگ خورد و مردم عزیز ما پای صندوق‌های رأی اومدن و پیش درآمدش در 22 بهمن حضور پیدا کردن و نشون دادن که برای حفظ تمامیت ارضی، برای حفظ حاکمیت ملی هر سختی و مشکلی رو به جان می‌خرن. خوشبختانه با این حضور و انسجام بخشی که به وجود اومد ما شاهد یک حضور معنادار بودیم. البته این رو هم به شما عرض می‌کنم که واقعا در بحث واجدین شرایط و آمار و عددی که میدن این بایستی یه توجه کارشناسی دقیق بشه. الان ما بسیاری از هموطنانمون که بین 8-11 میلیون نفر اصلا اینا خارج کشور هم. حالا یکی برای تحصیل رفته، یکی برای کار رفته، یکی برای تجارت رفته، در کنار اونها بالاخره منافقین و معاندین و معارضین و اینها تو انتخابات مجلس و انتخابات نمیتونه شرکت کنه. فقط خارج نشین هم که در انتخاب ریاست جمهوری شرکت کنه. علیزا باید آمار واجدی شرکت اصلاح بشه. اون چی که برای استان ما پیشبینی کرده بودن از 1,800,000 نفر 1,480,000 نفر واجدین شرایط، این تطابق نداره. ما واجدین شرایط رو یه چیزی بین 1,250,000 تا 1,300,000 نفر که اگر با اون نرم بخواییم حساب کنیم خب عدد معناداری میشه و واقعا واجدین شرایط رو بایستی اصلاح بکنیم که حالا انشاءالله بگیر خواهد شد. اما این تبریک ویژه رو عرض کردم باید به ملت ایران گفت که به رغم همه سختی ها حضور پیدا کردن و ریل‌گذاری کردن برای 4 سال آینده. و باید تقدیر و تشکر کنیم از همه کسانی که برای برگزاری این انتخابات خوب و با شکوه به صحنه اومدن. ما قریب به 27,649 نفر برای برگزاری این انتخابات حضور داشتن. عوامل اجرایی بودن، کسانی بودن که امنیت و انتظامات و انتخابات رو تأمین کردن، کسانی بودن که بازرس بودن، پشتیبانی و لوجستیک رو داشتن. و تشکر از شورای تأمین باید تشکر کنیم که از ماها قبل جلسات بسیار دقیق رو با همدلی و همراهی داشتن. کوچکترین مسئله امنیتی خوشبختانه نداشتیم. با هوشیاری و بیداری عزیزان فراجا انتظامی استان انصافاً خیلی خوب کار کرد. در کنار عزیزان انتظامی که من تشکر میکنم، جناب صاحب تشریف دارن اینجا، فرمانده بافتم انتظامی و تک تک پرسنل این نیروی خدم و پرتلاش، عزیزان بسیج و سپاه ما بودن که تشکر میکنیم، و بزرگواران و عزیزان سربازان به نام آقای زمان که پنهان و پشت صحنه ها رو رصد میکردن. امنیت مثال زدنی رو داشتیم و این دور واقعا داوطلبان ما هم در مدار اخلاق و انصاف حرکت کردن، به ویژه داوطلبان ما در حوزه مجلس خبرگان که واقعا اخلاق مدار و الگویی شدن برای کشور. یعنی ارتباطی که این سه بزرگوار حضرت آیت الله شهاب الدین، حضرت آیت الله موسوی اصفهانی و حضرت آیت الله طه محمدی که توی رسانه ها مطرح شد، هر جا می رفتن برای تبلیغ می گفت که آب من رأی ندید، به این دو بزرگوار رأی بدید، یعنی خودش رو استثنا. این واقعا یک درس اخلاق بود و عزیزان هم جز این انتظار نمی رفت. عمریست درس اخلاق میدن، در عمل هم در واقع متخلق به اخلاق اسلامی ظاهر شدن و ما هم خدا رو شاکر میدونم به واسطه وجود چنین بزرگان و علمایی در بین استان و بین شهروندان. از ظالم شما طلب نمایندگی مجلس شورای اسلامی با رعایت انصاف و یک رقابت سالم و همگدا در انتخابات شرکت کردن و رقابت سنگینی هم بود. این دوره خوشبختانه افراد منتخب هم که امیدواریم انشاءالله منشأ خیر و اثر باشن برای استان و کشور انتخاب شدن و از زحمات عزیزانی هم که در دور گذشته تلاش کردن و باز موندن تشکر میکنیم. عزیزانی هم که مجدد بهشون اعتماد شد آرزو موفقیت. اما در بحث درخت و درختکاری نکات لازم رو عزیزان اشاره کردن قبل از من صحبت کردن. جناب دکتر بهرام و جناب دکتر خزایان صحبت کردن دیگه شما من نمیدونم. عزیزانمون خب توجه ویژه‌ای دارن، به ویژه جناب آقای بهرام و آقای خزایی نسبت به محیط زیست که واقعا همه ما باید تلاش بکنیم برای حفاظت و دراست از محیط زیست. حالا خانم دکتر محمدی هم حضور دارم که من از حمایت های و پیگیری های موجودان و سرسختانه شو برای محیط زیست من اینجا جا داره تشکر کنم. بعضی موقع سرسختیش انقدر زیاد میشه که ما خلاصه بکسلمون سر میریم و بالاخره ما ناگزیر هستیم. حالا اشاره هم کردن آقای دکتر اسدیان که درخت رو بریدن خونه ساختن. حالا این که کار درستی نیست و واقعا نباید این اتفاق بیفته، اما بالاخره انسان هم سرپناه میخوان دیگه. باید محیط رو طوری انتخاب کرد که کوچکترین لطمه به یک درخت نخوره. ما در جلساتی که در جلسه کمیسیون زیربنایی، در جلسات کارگروه زیربنایی و کمیسیون ماده 5 خود عزیزان شاهدن، هم آقای دکتر بهرام‌لو خود آن دکتر محمدی، واقعا وقتی که ما حتی به یک درخت هم میرسیم میگیم اینو باید جا به جا کنیم. بریدن درخت و خشکوندن ممنوع و مطلقا با تغییر کاربری فضای سبز موافق نیست و این در واقع جهاد درختکاری هم که سال گذشته آخر سال یعنی فرمان حضرت آقا بود که هر ایرانی 3 درخت رو بکاره و ما بتونیم در واقع طی 4 سال 1 میلیارد درخت کاشته بشه. سهم ما در استان 12 میلیون هست، یعنی سالی در واقع 3 میلیون هسته که حالا انشاءالله باید تلاش بکنیم که سهم سال رو هم تکمیل بکنیم در این ایام و ابتدای سال آینده، سهم سال آینده رو طی 4 سال بعد 12 میلیون اصل درخت بکاریم. اما اگه بیشتر شد هم ما تشکر میکنیم از ما اراده که در مجموعه جهاد کشاورزی ما به ویژه منابع طبیعی سراغ داریم، انشاءالله اینها بیشتر میشه. ریه ما هستن راجع به محاصل درخت و قانون مطالب تخصصی رو بیان کردن و تشکر هم میکنیم از جناب ملک صادق گروهشون که تبلیغ میکنن و تعریف میکنن این کار رو. در سیره پیامبر عظیم شأن ما و امیر اطهار حضرت امیر هم هست که توجه ویژه داشتن. خود حضرت امیر در اطراف مدینه و در نقاط مختلف در زمان خودشون درختکاری میکردن، چاهای آبیاری حفر میکردن. الان در اطراف مدینه همین آثار چاهایی که حفر کردن و اون نخلستانهایی که ایجاد کردن هست و همچنان جوشان هست اون چشمه ها و چاه ها و درختان هم در واقع داره ثمر میده. از معصوم علیه السلام روایت هست حتی اگر روز قیامت فرا رسید و شما مشغول درختکاری بودید کارتون رو ادامه بدید. اینقدر تأکید بر بحث درختکاری هست و ما بایستی هم به عنوان یک تکلیف دینی و اعتقادی و هم به عنوان یک تکلیف ملی به بحث درختکاری و حفاظت حیوانات از منتظر توجه بکنیم و در عصر معاصر هم که حضرت آقا و آقا معظم رهبری